5 به شدت این در واقع تقویت بشه تا بعد از اون احتمالا ما شاهد این باشیم که چکای الکترونیک جایگزین بشن. اما در رابطه با راهبردهایی که ما باید اتخاذ کنیم برای این امر مهم، یکیش همونیه که آقای کیوانی هم بهش اشاره کردن، اینه که ما یه مزیت‌هایی رو برای این چک الکترونیک بایستی در نظر بگیریم به عنوان کسی که قرار این رو جاری و ساری بکنه تو کل کشور. به عنوان مثال ما الان صرفاً در واقع استلام چکای در راه، یعنی چقدر چک صادر کننده چک کشیده ولی هنوز پاس نشده
بعد.
و سوابق چکای برگشتی در 3 سال اخیر که چقدر چک کشیده برگشت خورده، این دوتا قلم اطلاعاتی رو ناظر به رفتار گذشته صادر کننده در اختیار گیرنده چک قرار میدیم که خانم دکتر نادری‌زاده بهش اشاره کردم، به شدت سرویس ارزشمندی، اما متاسفانه خیلی از مردم از این آگاهی و اطلاع ندارن و در معاملاتشون استفاده نمی‌کنن. که حالا اگر مایل بودید میشه عملیاتی نحوه استلام این رو هم خیلی در واقع ساده بهش اشاره کرد. اما چک الکترونیک میتونه یه گام بیشتر از این در واقع پیش بره به سمت افزایش تقارن اطلاعاتی در حین انجام معامله مبتنی بر چک، یعنی اقلام دیگری از رفتار گذشته صادر کننده چک رو برای گیرنده چک امکان پذیر بکنه. ما الان فرض کنید تو کشور ترکیه یه موقعی ما مطالعه میکردیم سال مثلا 97 که داشت قانون تصویب میشد، اون موقع هلوهش 12-13 قلم اطلاعاتی رو امکان استلامش رو فراهم کرده بودن برای دریافت کننده یه چک تا با چشم بازتری بتونه در واقع تصمیم بگیره که من این معامله مبتنی بر چک رو انجام بدهم یا ندهم. اما ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم صرفا 2 قلم اطلاعاتی رو داریم بله. امکان استلامش رو فراهم کردیم برای گیرندگان چک. از این جهت راهبرد افزایش مزیت‌های چک الکترونیک بسیار مؤثر میتونه باشه تو فراگیری استفاده از چک الکترونیک. یه نکته دیگه هم که باز توی اون بخشی که پخش شد توسط همکاران شما بهش اشاره شد به نظر من حائز اهمیته، اینه که خود حاکمیت از خودش شروع کنه. به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی اگر قرار تقسیطی برای دریافت مالیات در نظر بگیره به عنوان یه امتیاز، به عنوان یک در واقع مورد مثبت برای مردم و مودیان، اینو منوط بکنه به چک الکترونیک، یعنی حاضر بشه چک الکترونیک اولا بپذیره، شناسایی کنه، به رسمیت بشناسه و ثالثاً اون مزیت تقسیط که تکلیف قانونیش نیست، یه مساعدتیه که بنا به صلاح دید به یه مودیای خودش در واقع ارائه میکنه، این رو منوط بکنه به اینکه اگر مودی با چک الکترونیک معامله کرد این مشوق رو هم بهش میدیم که کم کم بریم به سمت جایگزینی چک الکترونیک با چکهای کاغذی که اون مشکلات جدی رو برای ما در پی داشته.
بله بسیار عالی، به نکته خوبی اشاره کرد. اون بحث استعلامم، اون سامانه‌ای که خانم نادری‌زاده گفتن رو من تکرار میکنم، گفتن که به سرشماره 40 40 701 701 میتونن مردم یک پیامک خالی بفرستن و بعد خود اون اصطلاحاً سامانه پیامکی راهنماییشون میکنه که بتونن استعلام بگیرن که اون چکی که میخوان بگیرن آیا صاحبش همین دو موردی که شما فرمودین رو خوب هست اوضاعش یا نه، یعنی 3 سال اخیر چک برگشتی داشته یا نه و چقدر چک اصطلاحاً کشیده و هنوز به بانک نرفته. اگر که نکته هم از شما بفهمید فرمودید میخواید که
آره من یه نکته تکمیلی بگم بعد روند عملیاتی انجام این استعلام هم بهش اشاره میکنم. ببینید ما تا قبل از این امکان جدیدی که در استعلام فراهم شده توسط بانک مرکزی، یه استعلام رنگ بندی رو شاهدش بودیم که مثلا وضعیت طرف قرمز، نارنجی، سبز، سفید یا هر چیزی، این از یه جهاتی اوریب ایجاد میکرد، خطا در تصمیم گیری دریافت کننده چک ایجاد میکرد. چرا؟ چون اون استعلام اگر سفید بر فرض پاسخ داده میشد معنیش این بود من در این لحظه به عنوان صادر کننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارم، ممکنه تا دیروز داشته باشم ولی امروز دیگه ندارم. یعنی یه خطایی در تصمیم گیری شما میتونست ایجاد بکنه. فرض کنید من یه صادر کننده چکم، تا پریروز 1000 میلیارد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتم، دیروز رفتم همه رو رفع سوء اثر کردم، امروز پاسخ استعلام به شما سفیده.
بله.
ولی این امکان جدید میاد هم چکای برگشتی رفع سوء اثر نشده منو گزارش میکنه به شما، هم میزان چکای برگشتی رفع سوء اثر شده من صادر کننده چک رو برای شما فراهم میکنه. از این جهت غنای اطلاعاتی این بیشتره و به شدت کمک میکنه. اما اگر بخوایم این استلام رو انجام بدیم باید چیکار بکنیم؟ وقتی من صادر کننده چک رو در وجه شما ثبت کردم در سامانه صیاد، شما قبل از اینکه اقدام به تایید این چک بکنید با ارسال یک پیامک به این نحوی که اشاره میکنم، ستاره 1، ستاره 4، ستاره شناسه یا کد ملی دریافت کننده چک، یعنی شما اگه دریافت کننده چک هستین کد ملی یا شناسه ملی خودتون رو، ستاره شناسه صیادی، شناسه 16 رقمی گوشه سمت چپ بالا رو چکای بنفش رنگ درج شده، این رو از یه خط موبایلی که به نام خود شما دریافت کننده چک هست ارسال کنید به سرشماره 40 40 701 701، به شما اون اقلام اطلاعاتی صادر کننده رو گزارش میکنه و میتونید با در واقع اطلاعات بیشتری تصمیم گیری کنید که یه معامله چکی انجام بدید یا نه ترجیحتون این باشه که به صورت نقدی معامله رو انجام بدید.
بسیار عالی، پس حتما مخاطبین در جریان باشن که به هر حال این چکایی که دریافت میکنن رو میتونن قبل از تایید حالا یا رد تصمیم بگیرن که اون کسی که دارن باش کار میکنن اوضاع حالا تعهدیش به چه صورت بوده. یک بار دیگه سوال پیامکی رو براتون بخونم که مخاطبین عزیز هم هر کدوم از گزینه‌هایی که فکر میکنن درسته رو برای ما ارسال بفرمایند. امروز از شما پرسیدیم صدور چک‌های الکترونیکی و حذف چک‌های کاغذی چه مزایایی رو برای جامعه در پی خواهد داشت. گزینه 1، حذف دلال‌ها و حالا شرخرها در جامعه و کاهش منازعات این حوزه است. گزینه 2، کاهش زمان انتظار در بانک‌ها و حضور فیزیکی. گزینه 3، بالا رفتن امنیت مالی در کشور که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30010-35 برای ما ارسال بکنید، یا اگر که حالا موضوع دیگری هست، نکته‌ای هست، اون رو هم میتونید ارسال بکنید. البته راه دیگه ارتباطی هم داریم، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که اون هم اگر دوست داشتید میتونید از طریق صوتی با ما ارتباط داشته باشید. آقای کیوانی، یه نکته هست که حالا به ذهن من رسید، وقتی چک‌های فیزیکی صادر میشوند یک هزینه‌ای برای صدورش پرداخت میشه. الان این شرایط چک‌های الکترونیک رو شما میدونید که اون هزینه هست نیست و آیا گرفته میشه، تغییر کرده، خود اونم میتونه مشخص باشه، به هر حال درست عدد زیادی نیست. میخوام اینم که از لحاظ ساختاری، چون یواشاش دیگه 2 سال آینده این چک ها حذف میشه دیگه، تصمیمم گرفته شده، راه برگشتم گویا نداره، از این نظرها چه اتفاقی میفته؟
عرضم به حضورتون که حالا اخیراً که خدا رو شکر چکی صادر نکردم، چک کاغذی چه الکترونیکی هزینه شو در جریان باشم، ولی چیزی که هستش معمولا، حالا یه انتقادی که وارده به سیستم حکمرانی کشور اینه که وقتی یه فرایندی الکترونیکی میشه هزینه های عمومی شهروند بالا میره. طبیعی هم هست تا بخشیش، چون بالاخره راه اندازی یک زیرساخت فنی هزینه زیادی رو داره برای یک سازمان، ولی اینکه اون در واقع مزایایی که باید حس بکنه یک شهروند تا بره به سمت یک مدل الکترونیک با این افزایش هزینه ها یه جورایی میشه گفت کامش تلخ میشه. حالا اینم باید یه پیشبینی بشه، نمیدونم، حالا این در واقع یه حوزه بخشی هستش که حالا طبیعتاً هر بخش باید تدبیر بکنه، ولی معمولاً فرایندهای الکترونیکی شده یه هزینه بالاتری رو به استفاده کننده و یوزر تحمیل میکنه، ولی اینکه الان به صورت مشخص هزینه صدور چک‌های الکترونیک چقدر هست و بنده اطلاعی ندارم. حالا میتونیم از مراجع بانک مرکزی، حالا بانک‌های عامل، اینو پرسجو بکنم.
بسیار عالی. نکته دیگری هست، حالا دغدغه شما باشه به عنوان پژوهشگر حقوق فناوری مالی.
بله، یه مسئله که وجود داره بحث خود امضای الکترونیکی. اگه ما بخوایم یه بررسی کلی بکنیم این پدیده رو، ببینید ما تا قبل از سال 99 اجازه احراز هویت مشتری به صورت غیر حضوری کلا نداشتیم. این جزء ضوابط و الزامات پولشویی بودش و همچین اجازه‌ای نداشت. سال 99 با اون پدیده شوم کرونایی که اتفاق افتاد، یه سری تغییرات در نظام تصمیم گیری کشور اتفاق افتاد، از جمله همین مسئله احراز هویت غیر حضوری که در اصلاحیه‌ای که سال 99 اومد روی تبصره 3 ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجازه مشروط داده شد که تحت ضوابطی احراز هویت مشتریان به صورت غیر حضوری اتفاق بیفته. در راستای این تبصره خود شورای عالی مقابله با مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی دستورالعملی رو اومد صادر کرد، دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و ضوابطی و حدود و تکالیفی رو برای مؤسسات اعتباری و بانک‌ها مشخص کرد که در راستای اون بانک مرکزی هم ورود کرد به مسئله و ضوابط اجرای این دستورالعمل رو به بانک‌ها ابلاغ کرد. طبیعتاً در این راستا خب یه سری ساز و کارها پیش بینی شد. مثلا ببینید مسئله احراز هویت غیر حضوری روش‌های متعددی داره، از جمله مثلا همین احراز هویت بایومتریک. شما مثلا یه تصویری از خودتون ضبط می‌کنید، برای اون سامانه ارسال می‌کنید، اون میره با دیتاهایی که در سامانه‌های ملی داره مطابقت میده و احراز می‌کنه که آیا این فرد شما هستید یا نه. ولی روش‌ها روش‌های متعددیه. این روش تو ضوابط اجرایی ابلاغ شد به بانک ها و بانک ها در اون راستا حرکت کردن به سمت راه اندازی امضای الکترونیک و به نظرم واقعا پدیده موفقی بود، جز موفقیت های شبکه بانکی بود که تونست به خوبی این سازوکارها رو راه اندازی کنه. یه پدیده‌ای که خیلی به بانک ها به نظرم کمک کرد در تحقق این هدف نئوبانک ها بودن و دستیارهایی که در کنار خودشون داشتن و تونستن این پیشرفت های فناورانه رو محقق کنن. بالاخره حالا حوزه فینتک در ایران اوضاعش خیلی هم حال خوشی نداره، ولی حالا میشه با یک نگاه امیدوارانه این بحث امضای الکترونیک و چک های الکترونیک رو جز دستاوردهای شبکه بانکی دونست. امیدوارم که حالا بازیگران جدید هم بتونن تو این حوزه ورود کنن، شرکت‌های خصوصی، دانش بنیان و فناوری هستن که من حالا میدونم که دغدغه دارن که تو این حوزه میخوان کنشگری کنن و این حوزه رو گسترش و توسعه بدن. امیدوارم که حالا سیاستگزار هم مساعدت‌های کافی داشته باشه که بتونن این بازیگران جدید هم وارد بشن، بتونن در کنار بازیگران بزرگ یعنی بانک‌ها فعالیت کنن و یک بازی سرجام برنده‌ای رو هم برای اکوسیستم فینتک، هم برای شبکه بانکی و هم برای عموم مردم شکل بگیره که نفع جمعی حاصل بشه و همه توش در واقع برنده باشه.
انشالله. یه سوالی، حالا ما خیلی راجب گیرنده چک صحبت کردیم، راجب صادر کنندش هم من بپرسم چون بحث امنیتش هست. اینکه از لحاظ صدورش توکن افراد دارن، میخوام بگم که اگر که مثلا موبایل فرد هک بشه یا یه همچین اتفاقات اینجوری چقدر این چک های الکترونیک امنیت داره و راهکارهایی حالا هست نیست به چه صورته؟
ببینید هدف کلی این فناوری های مالی اینه که بتونه اطمینانی رو به هم به شبکه بانکی، هم به دارنده و در واقع صادر کننده و گیرنده بده که این سند تجاری صادر شده منتسب هستش به صادر کننده. ببینید فرایندهای متعددی وجود داره. مثلا شما تو حوزه بلاکچین که در واقع ورود میکنید، ما اونجا دوتا اصطلاح داریم، پرایوت کی و پابلیک کی. اونجا یه سری کلیدهای خصوصی هست و یه سری کلیدهای عمومی. سازوکار به نحوی طراحی شده که امکان در واقع تقلب و جعل در اون به وجود نمیاد، مگر اینکه اون کلیدها، حالا کلید عمومی که معمولا در دسترس همه هست، ولی اون کلید خصوصی در دسترس فردی جز دارنده اون قرار نداره و وقتی که یک در واقع تراکنشی اتفاق میفته با اون کلید خصوصی، به راحتی قابلیت استلام اینو داره که بتونه احراز بکنه که آیا این تراکنش از جانب اون فرد که صادر کننده هست ایجاد شده یا نه. تو مدل های توکن هم مبتنی بر همینه. حالا نمیخواستم حالا خیلی تو این حوزه ها ورود کنم، میخواستم حالا یه بخشی رم از وقت برنامه استفاده کنم، ذهن قانونگذار رو کم باز کنیم که خب اوکی شما میخواید درباره چک الکترونیک و امضا الکترونیک ورود بکنی، خب فناوری های جدیدتری هم اومده، آیا میخوای درباره اونها هم موزه گیری داشته باشی یا نه؟ مثلا آیا ما تو حوزه دفاتر کل توزیع شده یا DLT ها آیا می‌خوایم اونو تو شبکه بانکی استفاده بکنیم؟ می‌دونید که الان ما یه دونه بلاک چین برنا داریم در بانک مرکزی که خب ظرفیت خوبیه. الان CBDC یا رمز ریال یا ریال دیجیتال بانک مرکزی روی اون بالا اومده. آیا می‌خوایم از ظرفیت اون هم در حوزه اسناد تجاری استفاده بکنیم یا نه؟ اینا همه سوالایی هستش که می‌تونیم بهش ورود بکنیم. ولی به طور کلی سازوکارهای امنیتی که تو حوزه KYC اتفاق می‌افته و استفاده میشه معمولاً فرآیندهای امنی هستن و خیلی به ندرت امکان تقلا و جل تو اونها وجود داره، که حالا بیش از اینش مسئله فنیه و شاید درست نباشه من بخوام حقوقی توی مسائل اثر نظر بکنم.
البته نکته که فرمودید در مورد استفاده از بلاک چین، من فکر میکنم در قدم بعدی بانک مرکزی ناخواسته به سمتش خواهد رفت، به اضافه اینکه حالا تو ایران هم اجرایی شده است، کلن چیز عجیب غریبی هم نیست. امنیت داده رو به شدت افزایش میده. آقای نوری با شما بحث رو ادامه بدیم، اگر تو این مورد نکته دارید اضافه بکنید که عالیه، اگر نه یواش یواش بحث پایانی شما رو هم بشنویم. ما فکر میکنم حدود 8 دقیقه دیگه برنامه رو در خدمتون هستیم.
من حالا با تمام احترامی که برای مهمان برنامه قائلم، فقط یه نکته بگم ناظر بحث هزینه ها، چون گفتن وقتی الکترونیکی میکنیم فرآیندها رو هزینه ها میره بالا، واقعیتش اینطور نیست. یعنی اگه اینطوری بود که اصلا نئوبانک نباید به وجود میومد، اگه اینطوری بود که ما حالا باید برای انتقال پول تو صف بانک وای میستادیم، نوبت میگرفتیم برای اینکه مثلا 10 میلیون تومان پول کارت به کارت کنیم، کلی هزینه و زمان میذاشتیم. حتما و قطعا الکترونیک کردن فرآیندها اگر به صورت کامل و صحیح اتفاق بیفته، اصلا عجیبه که ما همچین گزاره‌ای بگیم، حتما هزینه‌ها کاهش پیدا میکنه. اگر جایی این اتفاق نیفتاده، به خاطر اینکه ما عمیقاً در واقع اصول فناوری اطلاعات رو پیاده سازی نکردیم، به جای اینکه کاغذ بگیریم CD گرفتیم، نه اینکه فرایند رو بیایم بهینه سازی بکنیم بر اساس فناوری اطلاعات، احراز هویت رو منطبق بر اون بکنیم. این یه نکته که خواستم حالا اشاره بکنم، چون به نظرم این گزاره درست نبود. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که بحث امنیت واقعیتش اینه که یه پدیده نسبیه. همین بلاکچینی که میگن هیچ کاریش نمیشه کرد، بنابرای ادعای اصحاب فناوری، با کامپیوترهای کوانتومی قابلیت در واقع شکستن اون رمزها هم وجود داره. یعنی میخوام بگم که ما نباید یه تصور غیر واقعی از پدیده امنیت داشته باشیم. همین بحث امضای دیجیتال هم ممکنه تحت شرایطی در واقع فاش بشه، اما باید مقایسه بکنیم بین این و اون کاغذی که به راحتی قابلیت جعلش وجود داشته. اگر میریم سمت بلاکچین باید مقایسه بکنیم با اون در واقع واحدهای متمرکز رمزنگاری که خیلی راحت‌تر قابلیت
به مدل قدیمی دیتابیس هستن.
میخوام بگم که کلن تصور مردم و مخاطبی نباید صفر و یکی باشه. ما به عنوان ارائه دهنده راهکار نمیتونیم یه راهکاری بذاریم که تحت هیچ شرایطی نقض نشه. نسبیه، باید ببینیم که توی اون شرایط میارزه اون منابع سنگین کامپیوتر کوانتومی رو صرف کنیم برای اینکه مثلا امضای شخصی محمد نوری رو نقض بکنیم. ممکنه بیارزه و این کارو بکنم، ممکنه نیارزه، و این طرف متناسب با اون طبیعتا منابع و فناوری‌های استفاده میشه برای اینکه حراست بکنه از امنیت در واقع داده در حوزه در واقع حقوق شهروندی. لذا اینو خواستم متذکر بشم که حتماً امنیت امضای دیجیتال از امضای خیسی که به راحتی قابلیت جعلش وجود داره بیشتره، اما این در واقع یه مسیر رو به تکامله. یه نکته که باید بهش اشاره بکنیم، وقتی یه ابزار جدید توسعه داده میشه، اطلاع و آموزش ناظر به اون درستی استفاده از ابزار به شدت اهمیت پیدا می‌کنه. من همین الان که خدمت شما بودم یه پیامک برام اومد، اگه میخوای امضای الکترونیکی تو بگیری به این سایت بیا. سایت واقعا اون آدرسی که دیدم اصلا آدرس معقول و معتبری نبود. منم درخواستی نداده بودم که ناظر به اون سایت بخواد برای من همچین پیامی بیاد. کافی بود من اون در واقع پیام رو باز بکنم، وارد اون لینک بشم، معلوم نبود بعدش چه اتفاقی میفته. عرضم چیه؟ اگر یه ابزار جدید توسعه داده میشه، مثلا چک دیجیتال، که درگاه‌های ارائه دهنده اون خدمت مشخصاً درگاه‌های بانکی هستن،
بله،
شهروندان و مردم فعالان اقتصادی باید دقت داشته باشن که از درگاه‌های در واقع غیر استاندارد و غیر مجاز استفاده نکنن برای دریافت اون خدمات، که دوچار مشکل میشن و احیانا کلاهبرداری ناظران رخ میده. ولی خود اون ابزار به ماهوای خودش حتما در واقع چنین نواقصی رو اگرم داشته باشه در مقایسه با چکای کاغذی به شدت کمتره و انشالله شاهده این باشیم که فراگیری استفاده از اون توسعه پیدا بکنه با راهبردها و اقداماتی که حاکمیت و دستگاه مجری قرار اون رو به کار بگیره.
بسیار عالی. ما صحبت پایانی آقای نوید رضا کیوانی رو هم بشنویم، حدود 2 دقیقه هم در خدمت شما باشیم. اگر دوست داشتیم میتونید حالا راجع به تجربه خارجی موفقم بگید که آیا بوده در کشورهای اطراف، ما میتونیم اونو عیناً کپی بکنیم.
من اول عرض قبلیمو به نظر توضیحی بدم. قطعاً پیاده سازی فرآیندهای الکترونیک جهت بهینه‌ای هزینه هاست، چون طبیعتاً هزینه های اداری و بروکراسی قطعاً تو حوزه سنتی و متعارف بالاست و الکترونیکی شدن اون باعث بهینه‌ای میشه. ولی خب مسئله اینه که اولاً استقرار خودش هزینه داره، دومن این که در عمل آن چیزی که داره اتفاق میفته شاید خیلی در اون چیزی که یوزر یا کاربر تجربه میکنه این نباشه، حداقل در محله فعلی. حالا بحث بنده هم صرفا منحصر به شبکه بانکی و بانک نیست، در تمام اجزای دولت الکترونیک شما اگر ورود کنید میبینید که یک افزایش هزینه ای دارید یا یک استپی اضافه شده. مثلا شما این دفاتر الکترونیکی که راه اندازی شده میبینید که به جای اینکه باعث کاهش هزینه بشه باعث افزایش شده، چون شما یه پله انگار باید یه هزینه بیشتری رو هم بدید. به جای اینکه قبلا مراجعه میکردین به دادگستری، الان باید مراجعه کنین دفاتر خدمات قضایی، یه هزینه اونجا بدید و یه هزینه اضافه هم برای بحث اون هزینه دادرسی و اینها. منظور من از این که هزینه ها رو بالا میبره کل فرایند بود، نه اینکه حالا خود اون الکترونیک شدن چه تأثیری داره. قطعا الکترونیکی شدن فرایند ها باعث بهینگی میشود، ولی اینکه آیا در تجربه کاربر چه اتفاقی میفته اون یه بحث فارغ از بحث الکترونیکی بود.
یعنی صحبت اینه که باید کاهش پیدا بکنه ولی در عمل اینجوری نیست.
در عمل حالا در مقطع فعلی
چیزی که من هم تجربه کردم همینه.
بله، چیزی که میگم ملموس باشه برای شهروندان و کاربران اینه، ولی قطعا الکترونیک شدن یک ضرورت، یک حسن مزیت، ولی خب طبیعتا باید تنظیمگری درست تو اون حوزه باشه، نظارت درست هم باید تو اون حوزه باشه و نفع عمومی واقعا مبنای عمل باشه.
بسیار عالی. آقای نوری، صحبت پایانی شما رو هم در حد 2 دقیقه بشنویم، اگر نکته مونده جمع‌بندی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، باز من فقط برای اینکه کلامم منعقد شده باشه و مفهومو برسونم، بحث من اینه اگر مثلا تو تجربه دفاتر خدمات الکترونیک اومدیم و موفق نبودیم حتما کسب و کارش مشکل داشته، یعنی طراحی مناسب نبوده. ولی تو نظام بانکی مگه میشه گفت که الان خدمات پرداخت الکترونیک هزینه‌اش سرجم برای کاربر بیشتر بوده؟ حتما کمتر بوده. میخوام عرض بکنم این یه اصله که وقتی الکترونیکی میکنیم نمونه‌های مشابه موفق بسیار جدی هم تو کشور خودمون داشتیم. هر جا اگه غیر از این بوده حتما اونجا اشتباه رخ داده و باید در واقع تصحیح بشه. یه نکته بسیار مهمی که باید بهش دقت بکنیم. نکته در واقع دیگه ای هم که هستش بحث فرایندهایی که باید در دستگاه قضایی ناظر به قانون صدور چک به روز بشه متناسب با چک الکترونیک. به عنوان مثال بر اساس رویه وقتی ما مراجعه میکنیم به دادگاه اصل چک رو باید ارائه بکنیم در خیلی از موارد.
بله.
ما تو چک الکترونیک به اون معنا اصل فیزیکی نداریم که ارائه بکنیم. حتما برای فراگیری این، برای اینکه مردم دچار زحمت مضاعف نشن، حتما باید یه آموزش و اطلاع رسانی جدی ناظر به متصدیان دستگاه قضایی رخ بده. ابزارها و امکاناتی که اونها نیاز دارن برای استعلام انکارناپذیری و اینها استفاده بشه تا در نهایت شاهد این نباشیم که مثل مواردی که شاید موفق نبودن اشاره شد که در نهایت هزینه مردم بیشتر شده.
بسیار عالی. خیلی از شما ممنونم. چند تا از پیامکایی که برام ارسال شدنم سریع بخونم. 936 شارقم آخر 1855 گزینه 3، 914 1375 گزینه 1، 915 35 31 گزینه 1، 912 0 643 گزینه 2، 912 79 82 گزینه 1. خیلی از شما شنوندگان محترم سپاسگزارم که برنامه نوسان رو امروز هم همراهی کردید با موضوع صدور امضای الکترونیکی از 20 آبان و حذف تدریجی چک‌های کاغذی تا سال 1405. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، متشکریم از همراهیتون. دعوت میکنم در این ساعت از رادیو گفتگو روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که میشنوند خبر خوشایندی باشد، یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست، حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد. رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند.
از همه اینا بگذاریم، 80% دریاچه ارومیه تموم شده. حالا باید چیکار کنیم؟ شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار.
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
وقتی که می‌خوان یک نفر رو بکشن بدون اینکه ردی باقی بماند، یک چرم رو خیس می‌کنند. چرم منبسط میشه و بعد این رو دور گردن میبندند، محکم میکنند. آرام آرام که داره خشک میشه، این چرم خیس داره منقبض میشه و چون امکان جدا کردنش نیست، این اینقدر منقبض میشود تا مجرای تنفسی رو ببنده و طرف رو خفه کنه. ذهن مخاطب همین جوریه. ابتدا به ساکن یک موضوع آبدار خیلی پرتمطراق، خیلی پر عرض و طول رو میارن به مخاطب میدن. مخاطب این رو میپذیره و دور ذهن خودش یک در واقع حساری رو میکشه و این حسار همون حالت چرم رو داره. آرام آرام که میره جلو، وقتی یأس نسبت به فهم و اصالت موضوع یا شدت نسبت به ضریب اتفاق موضوع حاصل میشه، داره آرام آرام خیس میشه و بعد شما با یک پدیده بسیار جدی و محکمی از تحولاتی روبرو هستید که اساساً کارش منبسط کردن ذهن بوده، ذهن رو باز کرده، ذهن رو گشاد کرده، اما هیچ اثر وضعی در ارتقاء فهم نداشته، بلکه صرفاً اومده یک باری رو روی دوش و روی ذهن شما گذاشته. خب وقتی که آرام آرام این شاخ و برگ‌ها کنار میرن، اون موضوع تازه داره منقبض میشه، بسته میشه و شما احساس میکنی داری به اصالت اون موضوع نزدیک و پیاز و هسته اون موضوع نزدیک میشی، در حالی که اون موضوع داره شما رو بیشتر میبنده.
در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است، از این شیوه بیشتر استفاده میشود. مخاطبی که باید همراه آنها باشد و سپس اسیر شود. خبرهای بعدی شاید اصلاً آن چیزی نباشد که ذهن شما پیگیر آن بوده است.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
در شگرد رسانه‌ای چرمخیز، اراده از مخاطب گرفته می‌شود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار می‌گیرد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
به خودتون میاد میبینید اون موضوع به قدری ذهن شما رو منقبض کرده و بسته که احساس خفگی به شما دست میده. ذهنی که احساس خفگی